بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن كريم صفحة 486 آية 31 ببعد. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، وإن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. خب در آیات قبل بحث مصیبت ها بود که فرمود مصیبت هایی که به شما می رسد، مصیبتی به شما نمی رسد مگر به خاطر اعمالتون، و چه بسا از بسیاری از گناهان شما خداوند می گذرد. در این آیه 31 می فرماد و ما انتم به معجزین فی الارض. شما خدا رو نمیتوانید عاجز کنید از اینکه شما را کیفر بکند در زمین. و ما لکم من دون الله من ولی، و غیر خدا برای شما ولی نیست که شما رو نجات بدهد، مصیبت و بلا و کیفر رو از شما دور بکند. ولا نصیر، و هیچ یاوری نیست که غیر خدا به داد شما برسد. در آیه 32 می‌فرماید آیات خدا، نگاه کنید در این عالم هستی ببینید که زمین و زمان به فرمان خداست. و من آیاتهی الجوار، و از آیات خداست کشتی ها، جوار کشتی، فلبحر در دریا، کل اعلام مثل قله کوه. شاید در اون زمان کشتی های به این بزرگی که الان هست نبود، ولی قرآن بیان میکند. البته کشتی حضرت نوح کشتی عظیمی بود. کشتی حضرت نوح یک کشتی بود که 80 نفر آدم رو جای داد، از چارپایان حیوانات یه جفت نر و ماده، آذوقه حداقل برای 6 ماه، چون همه جا را آب فرا گرفت. و بعد از مدتی که کشتی نوح بر سر کوه جودی فرود آمد، هنوز سطح زمین آب بود. آرام آرام آبها فرو رفت و خشکی ها پیدا شد. حالا باید گندم بکارند و 3-4 ماه حداقل طول میکشد تا گندم به ثمر برسد، و بالاخره حداقل باید آذوقه 6 ماه را، بلکه 1 سال را تا میاد دو مرتبه ثمر بدهد باید داشته باشد. کشتی عظیمی بوده، ولی امروز کشتی هایی که ساخته شده قاره پیما، از این قاره به اون قاره، نفت و چیزهای دیگر رو جا به جا می کند، حدود به اندازه یه شهر، به اندازه یه شهر بزرگ، چند طبقه ساختمان دارد و بعضی از ناوهای جنگی تا 150 تا هواپیما در داخل خودش جای میداد، باند پرواز و فرود دارد، یعنی هواپیما از روش پرواز میکند، از رو باندش هواپیما پرواز میکند. حالا ببینید چقدر بزرگه این کشتی ها، و خدا تشبیه کرده به اعلام، یعنی مثل یه قله کوه وسط دریا نمایان هست. خب این کشتی رو خدا ساخته یا آدم ها ساختن؟ آدم ها ساختن، اما این آب را، اون چوب را، آهن را، اون مغز را و فکر را و اون علم را که باش با چوب و آهن و وسائل دیگر این کشتی با عظمت رو می سازن روی دریا، صدها نفر آدم رو با چقدر جنس و بار و چند مثلا چندین هزار بشکه نفت را با خود حمل می کند و از قاره به قاره دیگر می برد. اینا همه آیات الهیه که این آب را، این ظرف را، این عقل را به بشر، بشر یک کاسه خالی انداخت رو حوض و اون را هل داد رفت اون طرف حوض. خب پس میشه یه ظرف بزرگتری ساخت و در داخلش هم چیزی گذاشت و روی آب به حرکت آورد اون را، و قایق ساخت و بلم ساخت و بالاخره کشتی ساخت و کشتی های عظیم مانند قله کوه ساخت. و من آیات هل جواره فالبهره کل اعلام، مثل اعلام، اعلام جمع علم، یعنی همون کوه که از دور علامت پیداست. این یشه یوس کنری، در اون زمان نزول قرآن هنوز کشتی های موتوری با سوخت نفت و بنزین و امثال ذلک ساخته نشده بود، کشتی ها بادی بود و بادبان داشت و به وسیله باد کشتی روی آب حرکت میکرد، که حالا این رو من یه روز دیگرم در یه جلسه عرض کردم که دریا جزر و مد دارد، یعنی آمد و رفت دارد، آب دریا جزر و مد دارد، آمد و رفت دارد. من از نزدیک بندر عباس دیدم این را، برای تبلیغ رفته بودم اونجا، مدتی اونجا بودم، یه ماه، قشنگ این مطلب رو یکی از افراد اونجا به من گفت و رفتم لب دریا و این صحنه ها رو دیدم. آب دریا نیمه اول ماه به اون سمت می رود و هر روز ما می بینیم که یه متر، دو متر آب دریا عقب نشینی کرده، رفته جلو و این ساحل خشک شده، یعنی دیگه آب نیست و آب هی رفته اون طرف، تا از اول تا نیمه ماه آب به اون طرف می رود، امواج به اون طرف می رود، نیمه دوم بر می گردد، آب به این سمت میاد، امواج باد به این سمت میاد. و می بینیم در 15 متر مثلا آب رفته بود عقب، میاد میاد تا اون لب به اصطلاح همون ساحل، آب میاد میگیره و امواج میاد میخوره به سنگ های این کنار و اینها. اون وقت کشتی ها که میخوان مسافرت بکنن، 15 اول ماه را از این سمت به اون سمت میرن همراه با امواج آب که به اون سمت میره، به اون سمت میرن و باد هم به اون سمت کشتی را هدایت میکند. و اون نیمه دوم سفرهای برگشته، به این سمت برمیگردن و میان. خب حالا چون در اون زمان کشتی ها بادی بود و به وسیله باد حرکت میکرد، این یشه یست کنردی، حالا اگر خدا اراده کند باد نیاد، هوا آرام بشود، هیچ حرکتی در هوا نباشد، باد نیاد، ای کشتی فیزلن رواکد، ای از للنه یعنی میگردن، کشتی ها میگردن، رواکد، رواکد هم جمع راکده، راکد یعنی وای میسن رو آب، نه این ور میرن نه اون ور میرن، انا زهره، رو پشت آب، رو گرده آب، رو سطح دریا کشتی میمونه، نه این طرف میره نه اون طرف میره. خب ای باد را کی قرار داده است که ای کشتی ها رو به این سمت و اون سمت ببرد؟ این نفی ذالک لآیات، همانا در این حالا همین کشتی و دریا و هوا و باد و اینها، اینا آیاتی هست، نشانه هاییست از علم و حکمت و قدرت خداوند، لکل صبارن شکور، برای هر صبار شکور. صبار صیغه مبالغه از صبر است. یه وقت میگیم صابر یعنی آدمی که صبر داره، یه وقت میگیم آدم صبور یعنی آدمی که همیشه دارای صبر است، اما صبار صیغه مبالغه است، یعنی خیلی اهل صبره، خیلی اهل صبره. شکور شکرگزاره. حالا اینجا روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خلاصه مضمونش چنین می شود که این دنیا یا رو آورد نعمت هاست با آدم رو می کنه، یا پشت میکنه، پستی داره بلندی داره، سردی داره گرمی داره، سلامت داره بیماری داره، فقر داره غنا داره، خوشی داره غم داره. اون وقت صبار اون مؤمنی است که در هر حادثه تلخ صبور باشد، صابر باشد، مقاوم باشد، تحمل داشته باشد. تو مصیبت ها مالش از دست میره، جانش از دست میره، عزیزش از دست میره، مریض میشه، گرفتار میشه. حضرت ایوب چندین بار امتحان شد، به چند چیز امتحان شد. اول مال و ثروتش، اونقدر مال و ثروت داشت که هر روز ظهر نهار مردم شهر رو میداد، به همه مردم شهر هر روز ظهر نهار میداد، هم کشاورزی مفصلی داشت، هم دامداری مفصلی داشت، هفت تا پسر جوان رشید داشت، باقا و داما و اینا رو اداره میکردن، اون هم مدیریت میکرد و اینا. اون وقت ابلیس لعین عرض کرد پروردگارا این ایوب این همه عبادت میکند به خاطر اینکه چی کم دادی بهش، این همه مال و ثروت دارد و اینها. اون وقت سیل اومد و مزارع و باغ و همه رو صاف کرد، گوسفندان همه رو برد، هیچی مال دیگه برای ایوب نماند. رفت وضوشو گرفت، ایستاد به نماز، الهی شکر الحمدلله. تا یه وقتی چون نعمتی رو دوست می‌داشتی، مصلحت می‌دونستی در اختیار من باشد، امروز هم مصلحت دانستی گرفتی، من عبدم، من تسلیمم و مشکلی ندارم. ابلیس عرض کرد پروردگارا هفت جوان رشید دارد، میگد کار میکنیم و تولید میکنیم، دوباره مال و ثروت به دست میاد. اینا این هفت پسر ظهر نشسته بودن زیر سقف نهار میخوردن، سقف اومد رو سرشون پایین، هفت تا در جا از دنیا رفتن. حضرت ایوب یکی که اینا رو غسل داد، کفن کرد و نماز خوند و دفن کرد و اومد رفت ایستاد به نماز، گفت خدایا نعمتهای تو بودن، تا حالا مصلحت میدونستی پیش من باشد، حالا هم گرفتی، الهی شکر الحمدلله، من تسلیمم. ابلیس گفت خدایا تن سالمی دارد، میگه تن سالمی دارم، خلاصه مریض شد، هفت سال هم در بستر بیماری بود و هیچ گلایه‌ای نکرد. خلاصه این صباره، صباره. امام حسین علیه السلام تو حادثه کربلا مدام به اصحابش، یارانش، فرزندانش، اهل بیتش، حضرت زینب، زنها، بچه ها مدام سفارش به صبر میکرد، توصیه به صبر میکرد. اون موقعی که عبدالله یتیم 11 ساله امام حسن مجتبی علیه السلام تو دامن امام حسین علیه السلام با شمشیر زدن دستش رو قطع کردن، خودشو چسبان به امام حسین، ناله ای کرد، گفت دستم رو بریدن. امام حسین فرمود یتیم برادر صبر کن، صبر کن، بهش در انتظار توست. و او رو به شهادت رسیدن، رسوندن تو دامن امام حسین علیه السلام. خب این صبر، حادثه های روزگار، هر چه هست و هر چه تلخه و هر چه ناگوار است، مؤمن تسلیم است و صابر است و صبار است و اینا. شکور اون وقتیه که نعمت بهش داده میشه، نعمت ها میاد یکی پس از دیگری، نعمت میاد، شکوره. باز شکور هم صیغه مبالغه است، یعنی خیلی شکرگزاره، خیلی شکرگزاره. امام موسی بن جعفر علیه السلام سوار بر مرکب بود با یکی از همراهانش، تو بازار داشتن میرفتن برن، یه مرتبه حضرت مرکب رو نگه داشت، از مرکب پیاده شد، همونجا سر سرایی بازار به سجده افتاد، سجده شکری به جای آمد، بعد پاشد سوار شد، حرکت کرد. اون که همراه امام موسی بن جعفر علیه السلام بود عرض کرد آقا اینجا تو بازار یهو وسط راه شما توقف کردید، سجده کردید. حضرت فرمود به یاد یکی از نعمتهای خدا افتادم، به یاد یکی از نعمتهای خدا افتادم، شکرش رو به جا آوردم، شکر به جا آوردم. شکور. خب بالاخره این حالا در این آیه بحث کشتی و دریا و باد و اینها مطرح بود. فرمود خب حالا اینا این نعمت ها رو خدا در اختیار شما قرار داده است، شکرشو به جا بیارید. الحمدلله الحمدلله. اگر که ما رو تحریم کردن، اما هستن کشورهایی که نفت رو از ما میخرن، منت هم میکشن و خوشحالم هستن که با جمهوری اسلامی ایران در ارتباطن، با ما در معامله میکنن اینا. او یو بغهن به ما کسبو، خب یا اینکه خداوند نابود میکند این کشتی ها رو، یو بغ ای باق به معنای هلاکته، کشتی ها رو، حل اون زمیر هنرم به کشتی ها برمیگردد، این کشتی ها رو هلاک میکنه یعنی نابود میکنه. کشتی ها رو مثلا یه طوفان دریایی میشه، اینا کشتی میشه کند، غرق میشه، نابود میشه. چرا؟ چرا این کارو خدا میکنه؟ الکی نمیکند. به ما کسبو، به خاطر اعمالی که مردم انجام دادن، این نعمت رو ازشون میگیره. این کشتی که باش میتونستن این همه مسافر از این قاره به قاره دیگر ببرن، این همه جنس نفت ببرن، جنس بخرن بیارن، میتونستن این کشتی رو سوزان، یه طوفان آمد غرقش کرد. این در اثر گناهان و اعمال شماست. او یو بقهان نده ما کسبو، یا این که خدا این کشتی ها رو از بین ببرد به خاطر اعمالی که انجام دادن. و یعفو عن کثیر، تازه خداوند از خیلی از گناهان شما میگذرد، خدا عفو میکند. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعای 16 این دعای 16 رو من برای یکی از دوستان اهل علم خوندم، ساعتی بعد گفت که این مناجات 16 رو یه بار دیگه برای من بخون، و بار دوم که خوندم خیلی گریه کرد، خیلی منقلب شد. این مناجات 16 رو برید بخونید در صحیفه سجادیه. یه جملهش اینه، امام سجاد علیه السلام عرض میکنه پروردگارا، من با اولین گناهی که کردم تو حق داشتی مرا نابود کنی، چون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انس و جن رو خلق نکردم مگر برای اینکه عبادت، من تو رو خلق نکردم معصیت کنی، من تو رو برای معصیت کردن خلق نکردم. حق داشتی همون اول که من معصیت کردم من رو نابود کنی، چون تو میگی هدف من از خلقت تو معصیت نبود، هدف من از خلقت تو عبادت بود، بندگی بود، باید بندگی کنی. با اولین معصیتی که من کردم تو حق داشتی مرا هلاک کنی و نابود کنی، ولی من چقدر معصیت کردم و تو مهلتم دادی، مهلتم دادی شاید من توبه کنم برگردم. چقدر مهلتم دادی، چقدر مهلتم دادی. و یعفو عن کثیر. بعد در آیه بعد میفرماد و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، و بداند خدا اون کسانی را که مجادله میکنن در آیات ما، نیست برای اونها راه نجاتی، راه فراری. و یعلم الذین یجادلون، که در قرآن نظیرش زیاد داریم، این بداند خدا، این نه این که خدا نمیدانست منتظره ببیند شما چه میکنید اون وقت بداند، این علم خدا تحقق پیدا کنه. یعنی خدا میداند شما چه میکنی. خدا قبل از خلقت عالم میدونسته شما در چه تاریخی به دنیا میایید، در چه تاریخی چه کار میکنی، در چه تاریخی میمیری، اینا همه رو خدا میدانسته است. این علم خدا به منصه ظهور برسد، تحقق پیدا کند. خب اون وقت یه عده مجادله میکنن، مجادله میکنن یعنی یک و دو میکنن، بحث میکنن، بی منطق جدل میکنن، بی منطق بحث میکنن، یک و دو میکنن. فی آیاتنا، در آیات ما. خب این وقتی عمل آنها تحقق پیدا کرد، اون وقت روز کیفر آنها که فرارسد، ما لهم من محیص، برای آنها هیچ راه نجاتی نیست. اینجا امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه یه مطلبی دارد که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. ما رو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام محشور بگردان. از شفاعت این دو ثقل پیغمبر اکرم ما رو بهره مند بگردان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.